أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در اصول تقسیم بود. دو مورد از موارد اصول تقسیم تطبیقش باقی مونده که ابتدا عرض میکنیم. الثالث اساس القسمه و یجب ان تؤسس القسمه على اساس واحد. واجب است که تقسیم بر اساس واحدی صورت بگیره، بنابر ملاک واحدی صورت بگیره. یجب ان یلاحظ فی المقسم جهت واحده، یعنی بایستی در مقسم یک جهت مد نظر قرار بگیره و به اعتبار های کنو تقسیم و به اعتبار اون جهت واحد تقسیم صورت پذیره. فاذا قسمنا کتب المکتبه فلا بد ان نؤسس تقسیمها اما على اساس علوم و الفنون او على اسماء المؤلفین او على اسماء الکتب. مثلا وقتی که ما کتاب‌های یک کتابخونه‌ای رو تقسیم بندی می‌کنیم، اساس تقسیم ما یا بایستی بر اساس علوم و فنون باشه یا بر اساس نام مؤلفین باشه یا بر اساس نام کتاب‌ها. اگر که در یک تقسیم بندی بر اساس اسماء مؤلفین و نویسندگان کتاب ها ما تقسیم بندی رو انجام دادیم، دیگه در همون تقسیم بندی نمیشه بر اساس نام کتاب ها هم تقسیم بندی کرد. اون میشه یه فهرست جداگانه. هر فهرستی که ما از کتاب ها، هر تقسیم بندی که ما از کتاب ها میکنیم، هر کدومش برحال بر یک اساسه، با یک ملاکه. نمیشه با چند ملاک یک تقسیم رو انجام داد. پس بنابراین تقسیم بایستی ملاک واحدی داشته باشه. و شیء واحد قد یکون مقسما لعدت تقسیمات به اعتبار اختلاف الجهت المعتبره، کما قسمنا الفصل الى قریب و بعید مرتن الى مقوم و مقسم اخرى. البته اینجور نیست که هر تقسیمی، هر شیئی رو ما فقط بتونیم یک بار تقسیم کنیم، نه. همچنان که گفتیم بنابر ملاک ها و اساس های مختلف میشه تقسیمات متعدد هم داشت. لذا شیء واحد گاهی مقسم برای تعدادی از تقسیمات است به اعتبار اختلاف اون جهتی که درش اعتبار میشه، به اختلاف اون ملاکی که در این تقسیمات هست. مثال میزنن مثل تقسیمی که در مورد فصل داشتیم یا جنس داشتیم. فصل رو یه بار میگفتیم تقسیم میشه به قریب و بعید، یه بار دیگه میگفتیم تقسیم میشه به مقوم و مقسم. خب جهت تقسیم فصل به بعید و قریب یه جهت بود و جهت تقسیمش به مقوم و مقسم جهت دیگری است. بنابراین ایراد نداره که از جهات مختلف ما تقسیمات متعدد در مورد شیء واحد داشته باشیم. اما نمیشه در یک تقسیم جهات متعدد رو لحاظ کرد. هر تقسیمی درش از ابتدا تا انتهای تقسیم فقط یه جهت رو میشه در نظر گرفت. و مثل کثیر فی العلوم و غیرها، امثال این گونه تقسیم ها در علوم فراوان هست. الرابع جامعتون مانعه. اصل چهارم تقسیم این هست که بایستی تقسیم ما جامع افراد و مانع اغیار باشه، همون شرطی که در تعریف هم داشتیم. ويجب في القسمة أن يكون مجموع الأقسام مساويا للمقسم فتكون جامعة لجميع ما يمكن أن يدخل فيه من الأقسام مانعة عن دخول غیر اقسامی فی. واجب هست در تقسیم که مجموع اقسام مساوی با مقسم باشه، یعنی نه کمتر و نه بیشتر. یعنی شما اقسام رو که با هم دیگه جمع بکنید مجموع این اقسام دقیقا مساوی با مقسم ما باشه. فتکون جامعتا لجمیع ما یمکنن یدخل فی، بنابراین وقتی مساوی مقسم بود جامع همه اون افرادی است که درش داخل میشن از اقسام، یعنی جامع همه اقسام خودش هست و مانع از دخول غیر اقسام خودش در این مقسمه. خب تا به اینجا ما اصل تقسیم و قواعدی که در تقسیم بایستی بهش توجه بشه گفتیم. باقی مونده انواع تقسیم. دو نوع اساسی تقسیم ما داریم، یکیش تقسیم کل به اجزای خودشه و یکی تقسیم کلی به جزئیات خودش. اصطلاحاً اولی رو میگن تقسیم طبیعی و دومی رو میگن تقسیم منطقی. دقت بکنید در اینجا شما متوجه نکته مهمی میشید و اون تفاوت کل با کلی و جز با جزئیه. اینا رو نباید با هم دیگه اشتباه گرفت. کل یعنی یه مجموعی که از اجزاء مختلف تشکیل شده. خب ما مجموعهای مختلفی داریم، به هر حال اجسام طبیعی داریم، اجسام مصنوعی داریم و انواع ترکیب هایی که ممکنه در اجزا صورت بگیره و یک مجموع و یک کل رو تشکیل بده. خب در همه این موارد ما خود اون مجموعه رو یک کل میدونیم که دارای اجزاییه. مثلا شما میدونید که آب یک ماده مرکب هست، یعنی یک کلی است که دارای اجزاه. اجزایش چیه؟ اجزایش اکسیژن و هیدروژن. خب یا فرض کنید که مرکب دوات خب یک کلیست که دارای اجزاییه که اجزایش آب هست و ماده رنگی که درش به کار رفته و همینجور. به هر حال این اجسامی که ما با اینها در جهان مواجه هستیم اینا معمولا تشکیل یک کلی میدن که دارای اجزایی هستن. خب این همون کل و جزه که شما از قبل هم باهاش آشنا بودید، اما یه تعبیر جدیدی رو شما در منطق خوندید و اون کلی و جزئی بود. کلی و جزئی با کل و جز فرق داره. کلی تعریف خاصی داشت، میگفتیم اونیه که بر کثیر صدق میکنه، دارای مصداق هست، دارای فرد هست. اینا رو با هم دیگه مقایسهش بکنید ببینید. مثلا میگفتیم انسان کلیه، انسان کلیه، اون وقت یعنی چه؟ معناش چه بود؟ معناش این بود که بر افراد مختلف صدق میکنه انسان، هم زید انسانه، هم بکر انسانه، هم علی انسانه، هم حسن انسانه، اینا همشون مصداق انسانند. خب دقت بکنید چه فرقی کرد این با کل و جز. خیلی تفاوت داره. ما نمیگیم که انسان یه مجموعه است که حالا یه جزءش علیه یه جزءش حسنه، اینجوری که نمیگیم. شما یه فرد انسان رو مثلا در نظر بگیرید، یه وقت هست که اینو به عنوان یک مثل بقیه اشیا در نظر میگیرید، میگید خب این آدم مثلا دست داره، پا داره، چشم داره، اجزایش رو در نظر میگیرید. اما ما وقتی میگیم انسان کلیه، منظور ما این که نیست، میگیم این مفهوم انسان در همه این افراد وجود داره. یعنی گویا یک مفهومی رو در نظر گرفتیم که البته خودش مصداق ما به ازای مستقیم نداره، اما این مفهوم و این معنا در یک تعداد از موجودات صادقه، به اونها میشه گفت که انسانند. خب این میشه کلی و جزئی. پس دقت بکنید این تفاوت ما بین کل و جز، با کلی و جزئی رو خوب روش دقت کنید، اشتباه با هم نشه. اینا هیچ در واقع ربطی به هم ندارن. کل و جز یه مسئله است، کلی و جزئی یه چیز دیگه است. خب حالا همین تفاوتی که ما بین کل و جز، با کلی و جزئی وجود داره، باعث میشه ما دو جور تقسیم بتونیم انجام بدیم. یکی تقسیم کل به اجزای خودشه، اونجایی که کل و جز داریم. یکی هم تقسیم کلی به جزئیات خودشه، اونجایی که جزئی و کلی داریم. اگر شما تفاوت کل و کلی، جز و جزئی رو متوجه بشید، این تقسیمات دیگه خیلی مطلبی نداره. لذا ابتدا روی خود این تفاوتی مقدار دقت کنید. خب نوع اول که تقسیم کل به اجزای خودشه که اصطلاحش هم تقسیم طبیعیه. خب یه وقت هست که اینجا خودش باز مواردی داره. یه وقت هست مثلا ما آب رو تقسیم میکنیم به اجزای خودش که هیدروژن و اکسیژنه. خب آب یه جسم طبیعیه، این تحلیلش هم، تحلیلی هم که اینجا صورت میگیره و به اجزا تحلیل میشه، تحلیل طبیعیه. اجزایش هم اجزای طبیعی نامیده میشه. اما یه وقت هست که اون کل شما، اون شیء شما، یه شیء مصنوعیه، مثل همون مرکب که عرض کردم. خب اینو شما در واقع خودتون آب و رنگ رو مخلوط کردید و مرکب به دست اومده. اینجا خب یه تفاوتی داره با اون مورد. اینجا تحلیل، تحلیل مصنوعی و صناعیه. اجزا هم اجزای مصنوعی نامیده میشن. یا فرض کنید که یه وقت هست که شما مثلا یه میزی رو یا یه تختی رو تقسیم میکنید به چوبش و میخایی که درش به کار رفته. این باز با اون دوتا تفاوت داره. اینجا اصطلاحاً تحلیلش یه تحلیل خارجیه. البته اینها به هر حال همه اینها در این مشترکن که یک کلی رو ما به اجزای خودش تقسیم میکنیم و حالا خیلی اهمیتی نداره که ما این دوباره این اقسام رو با تأکید ذکر بکنیم. حالا به عنوان مثال هایی در اینجا ذکر شده. اما نوع دوم تقسیم که تقسیم کلی هست به جزئیات خودش، که اصطلاحا بهش میگن تقسیم منطقی، خب این نوع تقسیم هم زیاد به کار برده میشه، به خصوص در علوم زیاد به کار میره. شما مثلا در آغاز ادبیات خوندید که مثلا کلمه بر سه قسمه: اسم و فعل و حرف، کلمه مفرد. خب این تقسیم مفرد به اسم و فعل و حرف چه نوع تقسیمیه؟ این تقسیم کلی به جزئیاتشه. یعنی چه؟ یعنی مفرد، کلمه مفرد هم در اسم هست، هم یعنی اسم مصداقی از کلمه مفرده، هم فعل مصداقش، هم حرف. به همه اینها میشه گفت مفرد، الاسم مفردون، الفعل مفردون، الحرف مفردون، همه اینها مفردن، مرکب نیستن. خب این تقسیم کلی به جزئیات خودش میشه. یه تفاوت بارزی داره تقسیم منطقی، یعنی تقسیم کلی به جزئیات، با تقسیم طبیعی که تقسیم کل به جز بود، که این خودش هم یه ملاکی میتونه باشه برای تشخیص این دو مورد از هم دیگه. و اون تفاوت اینجاست که در تقسیم منطقی ما میتونیم اقسام رو بر مقسم هم بکنیم و مقسم رو بر اقسام. مثلا ببینید همینجا که گفتیم که مفرد تقسیم میشه به اسم و فعل و حرف، خب ما میتونیم بگیم که الاسم مفرد، یعنی مقسم رو تقسیم هم کردیم بر قسم، مقسم رو محمول قرار دادیم، حملش کردیم بر قسم. میشم قسم رو هم کرد بر مقسم، بگیم که خب این مفرد اسمه، یا این مفرد مثلا فعله. اینم یه نوع تقسیمه، یه نوع حمله. پس بنابراین در تقسیم منطقی میشه هم اقسام رو بر مقسم هم کرد، هم مقسم رو بر اقسام، در حالی که در تقسیم طبیعی این کار امکان پذیر نیست. یعنی ما نمیتونیم کل رو بر جز یا جز رو بر کل حملش کنیم. شما نمیتونید بگید که آب اکسیژنه یا اکسیژن آبه. نه، آب اکسیژن نیست، اکسیژن هم آب نیست. آب اکسیژن به علاوه هیدروژنه، نه اکسیژن تنها. در تقسیم طبیعی شما نمیتونید قسم رو بر مقسم حملش کنید، چون مساویه با هم نیستن، چون مقسم کلیست که متشکل از اجزای مساویه با مجموع اجزای، در حالی که در تقسیم منطقی کل با تک تک کلی با تک تک افراد خودش مساویه، یعنی میشه اینا رو بر هم دیگه حملشون کرد. اما در کل و جز رابطه شون به این صورته که کل از مجموع اجزا پیدا میشه، تا همه اجزا در کنار هم نباشن اصلا کل حاصل نمیشه. به زمانه میتونیم کل رو با یه جزش مساوی بدونیم. اما در کلی و جزئی، کلی در تک تک افراد خودش وجود داره، انسان در تک تک افراد خودش وجود داره، بنابراین میشه هم کرد. این تفاوت رو کاملا روش دقت کنید، تفاوت بسیار مهمیه. خب حالا تا اینجای مطلب رو بخونیم تا برسیم به مطلب بعد. در قسمت نوعان اساسیان، تقسیم دو نوع اساسی داره. الاول قسمت الکل الى اجزائه، اول قسمت طبیعیه. نوع اول تقسیم کل به اجزای خودشه. یا قسمت طبیعی، مانند تقسیم انسان به دو جزء خودش، حیوان و ناطق. خب ببینید اینجا مثال به مثال اولش رو مثال به تقسیم انسان به حیوان و ناطق زدن. انسان رو یه وقت به عنوان کلی در نظر میگیرید که افرادش میشه زید و بکر و عمرو، یه وقت همین انسان رو به عنوان یه کل در نظر میگیرید که اجزایش چیه؟ اجزایش جنس و فصلشه دیگه. مگر ما نمیگفتیم که جنس جزء اعم نوع خودشه و فصل جزء بوساوی؟ یعنی جنس و فصل اجزای نوع بودن دیگه. خب پس میشه انسان رو یک کل در نظر گرفت، مرکب از این دو جزء که جنسش و فصلش باشه، مانعی نداره. منتها البته خودمون توجه داریم که این اجزا اجزای خارجی نیستن، یعنی شما تو خارج که ناطق و حیوان ندارید که، نه اجزا اجزای عقلی هن. برخلاف مثلا اکسیژن و هیدروژن که واقعا دو جزء خارجی هستن، میشه با چشم مسلح دید. پس این یه نوع تقسیم که اجزایش البته اجزای عقلی هست، مانند تقسیم انسان به دو جزء حیوان و ناطق به حسب تحلیل عقلی. چرا؟ از یحلل العقل مفهوم الانسان الى مفهومین، مفهوم الجنس و مفهوم الفصل. چون عقله که مفهوم انسان رو به دو مفهوم تقسیم میکنه، جنس و فصل. در خارج که ما نمیتونیم بیایم این دوتا رو از همدیگه تفکیک بکنیم، اینا عقل ماست که میاد و تفکیک میکنه در انسان مفهوم جنس رو از مفهوم فصل. و تو سمل اجزا هینه ایزن اجزا ان عقلیه، اجزا در این هنگام اجزا عقلی نامیده میشه. یعنی وقتی تقسیم ما تقسیم عقلی بود، تحلیل ما تحلیل عقلی بود، خب اجزا هم اجزا عقلیه. دقت دارید که اینا همش از نوع تقسیم کل به جزه، منتها تفاوتی هست در مابین اجزا. یه جا اجزا اجزای عقلیه، یه جا طبیعی، یه جا مصنوعیه. لذا اینها رو با مثال‌های متعدد ذکر کردم. و که قسمت الماء الى عنصرین، الاکسیژن و الهیدروژن، تقسیم آب به اکسیژن و هیدروژن. این چطوریه؟ این به حسب تحلیل طبیعی، این دیگه تحلیلش طبیعیه و تسمى الاجزاء طبیعیه عنصریه، اجزایش هم اجزای طبیعیه، نه عقلیه نه مصنوعیه. و که قسمت الهبر الى ماین و مادت ملونه، مرکب تقسیمشه با آب و ماده رنگی. خب این چطوریه؟ و سوالی که به حسب تحلیل صناعی، این به حسب تحلیل صناعیه، این یک برحال شیء مصنوعیه. بل اجزا تسمى اجزا صناعیه. و که قسمت المتر الى اجزایی به حسب تحلیل خارجی الى الاجزاء المتشابهه. متر رو شما یه متر پارچه ای رو مثلا تقسیم میکنید به اجزا به سانتی مترهای مختلف. این چطوریه؟ این تحلیلش تحلیل خارجی میفهمون هست، به حسب تحلیل خارجی، منتها تحلیل خارجی به اجزای متشابه. چون شما متر رو وقتی تقسیم میکنید میگید متر 100 سانتی متره، منتها این سانتی مترها همشون با هم دیگه چی هن؟ مساوی هستن، لذا اجزای متشابه هستن. اما یه وقت هست که اجزا متشابه نیستن، مثل که قسمت سریر الى الخشب و المسامیر، تخت رو شما به چوب و میخاش تقسیم میکنید. خب اینم تحلیل خارجیه، اما الى اجزای غیر المتشابه، اجزاش متشابه هم نیستن. اون میخ این برای خودش چوب شبیه هم نیستن، اما در متر نه دیگه، اجزایش همه شبیه همه. حالا البته میتونن یه اندازه هم باشن یا نباشن، ولی بالاخره شبیه همه. برخلاف تخت که چوب و میخ شبیه هم نیستن، دو تا جزء متفاوت. خب این البته عرض کردم همین مثال های تقسیم کل به جز بود، اما تقسیم کلی به جزئیات خودش یا به اصطلاح تقسیم منطقی، که قسمت الموجود الى مادتن و مجردتن عن الماده، موجود رو تقسیم میکنیم به ماده و مجرد از ماده، مادی و غیر مادی. خب هر دوشون موجودن، هم موجود مادی موجوده هم موجود مجرد از ماده، بالاخره با فرض اینکه قبول داشته باشیم اینم به حال یه موجوده. و که قسمت المفرد الى اسم و فعل و حرف و هاکذا. خب حالا فرق این دو تقسیم با هم چیه؟ و تمتاز القسمت المنطقیه عن الطبیعیه ان الاقسام فی المنطقیه یجوز حملها على المقسم و حمل المقسم علیها. فرق تقسیم منطقی با طبیعی اینه که در تقسیم منطقی حمل اقسام بر مقسم و حمل مقسم بر اقسام جایزه. مثلا میگیم الاسم مفردون، مقسم رو هم کردیم بر قسم از اون بر، و حاضر مفرد اسمون که قسم رو هم کردیم، این میشه. اما در تقسیم طبیعی این کار رو نمیشه کرد دیگه، عرض کردم نمیشه گفت آب اکسیژنه یا اکسیژن آب، برای جز الحمف طبیعیه. اما در حمل طبیعی هم جایز نیست. ادا ما کاند به حسب تحلیل العقلی، فقط یه جا در حمل طبیعی جایزه، اونم جایی که تحلیل عقلی باشه، یعنی مثل تقسیم انسان به حیوان و ناطق، اما در بقیه موارد جایز نیست. نکته دیگری که در تقسیم منطقی بایستی بهش توجه کرد اینه که ما در تقسیم منطقی جهت وحدتی داریم که در مقسم وجود داره و همه اقسام در این جهت وحدت مشترکند. دقت بکنید، فرض کنید وقتی ما مفرد رو تقسیم میکنیم به اسم و فعل و حرف، یا حیوان رو تقسیم میکنیم به انسان و غیر انسان، خب در اینجا یک جهت مشترکی وجود داره در مقسم که اقسام در اون جهت مشترک هم دیگه، چون خودمون گفتیم که در تقسیم کلی به جزئیات خودش که همون تقسیم منطقی بود، در اینجا کلی در همه اجزای خودش وجود داره. خب این که میگیم کلی در همه جزئیات خودش وجود داره، یعنی یه جهت مشترکی هست که همه جزئیات در این جهت مشترک اشتراک دارن. خب حالا ما میخوام بگیم که این جهت مشترک چی هست، یعنی اون چه عامل وحدتی هست که همه اقسام در اون جهت با هم دیگه مشترکند و همین مجوز تقسیم منطقی میشه. این جهت وحدتی که ما بین اقسام وجود داره، گاهی وقتا جنس هست، گاهی وقتا علاوه بر این که در جنس مشترکند در نوع هم مشترکند، و گاهی از اوقات علاوه بر این در صنف هم مشترکن، یعنی جهت جامع، گاهی جنس، گاهی جنس یا نوعه، گاهی جنس یا نوع یا صنفه، و گاهی از اوقات هم اصلا جهت جامع داخل در ذاتیات این اقسام نیست که حالا بخواد جنس باشه یا نوع باشه، یه امر خارج از اقسامه، یه امر عرضیه. این چهار حالت رو داره. پس بنابراین وقتی که ما میگیم که در تقسیم منطقی کلی رو به جزئیات خودش تقسیم می کنیم، نیاز به این هست که جهت مشترکی در همه اقسام باشه، که این جهت مشترک در مقسم وجود داره و اقسام در اون مشترکن. این جهت مشترک یکی از این موارد هست که حالا توضیح بیشترش رو در متن عرض میکنیم. بلابد فی القسمت المنطقیه من فرض جهت وحدت جامعت فی المقسم تشترک و فیه الاقسام. در تقسیم منطقی باید جهت وحدتی باشه در مقسم که جامع باشه و همه اقسام در این جهت وحدت مشترک باشن، کما لابد من فرض جهت افتراق فی الاقسام. می‌فرمان که همچنان که در اقسام ما به هر حال جهت افتراق هم داریم. خب این نیاز به توضیح نداشت که ما وقتی که مقسمی رو به اقسام خودش تقسیم می‌کنیم، این اقسام با هم دیگه تفاوت دارن. اگر تفاوت نداشتن که اقسام متعدد و مختلف نمی‌شدن. بنابراین همواره اقسام جهت افتراق که دارن، به همین خاطرم اقسام متعدد میشن و یه قسم بودن. علاوه بر این که این جهت افتراق در اقسام هست، در تقسیم منطقی این مسئله هم هست که یک جهت مشترک و جهت وحدتی هم در اقسام هست. پس بنابراین نکته اضافی که در تقسیم منطقی هست اینه که علاوه بر اون جهت افتراقی که در همه تقسیمات هست، یک جهت وحدت و اشتراکی در اقسام هست که در بقیه تقسیمات نیست. چه مالا بودم فرض جهت افتراق فی الاقسام، همچنان که فرض جهت افتراق در اقسام لازم هست و الا لما صحت القسمه و فرض الاقسام، و الا اگر که اقسام با هم دیگه فرق نداشته باشن دیگه تقسیم درست نمیشه، اقسام درست نیست. خب حالا اون جهت جامع و مشترکی که در تقسیم منطقی هست اون چیه؟ و تلک الجهت الجامعه اما ان تكون مقومتا للاقسام ای داخلتا فی حقیقتا به ان کانت جنسا او نوعا به اما ان تكون خارجتا عنها. این جهت جامعی که در همه افراد وجود داره همشون درش مشترکند، این یا مقوم اقسام هست یعنی جز ذاتیاتشونه، داخل در حقیقتشونه به این صورت که جنس یا نوعه، یا اینکه نه خارج از ذاتیاتشونه، خارج از حقیقتشونه، جز و عرضیاته. خب حالت اول اذا کانت الجهت الجامعه مقومتا للاقسام، حالت اول که این جهت جامع مقوم باشه، داخل در حقیقت اقسام باشه، این سوالت داره. فلها سلاس و سوال. حالت اولش اینه که انتکون جنسا، این جهت جامعی که مقوم اقسام هست جز ذاتیات اقسام جنس اونها باشه. خب ببینید در این حالت ما یک مقسمی داریم که جنس برای اقسام خودش هست، یعنی اون جهت جامعی که درش وجود داره جنسیت اقسام هست. خب پس این اقسام در جنس با هم دیگه مشترکن که همون مقسمشون باشه. خب اقسامی که در جنسشون با هم مشترک هستند تفاوتشون به چیه؟ تفاوتشون به فصوله. اون جایی که جنس مشترکه تفاوت به وسیله فصول معین میشه. شما در اقسام حیوان که همشون در این جنس با هم مشترک هستن، جنس حیوانیت، تفاوت ها از طریق فصول پیدا میشه. مثلا با فصل ناطق هست که انسان جدا میشه. پس وقتی که ان تکون جنسا و جهات الافتراق الفصول المقومه للاقسام، این جایی که جهت وحدت جنس باشه، جهت افتراق فصولی است که مقوم اقسام هست. که قسمت المفرد الى الاسم و الفعل و حرف. خب شما وقتی مفرد رو به اسم و فعل و حرف تقسیم میکنید، این مفرد جنس برای این اقسام خودش هست. این هر کدوم از اینها اسم و فعل و حرف میشه یک نوع. مفرد که مقسم ما هست جنسه، جهت وحدتی که مشترک در همه اقسام هست همین جنسیتشه. فیوسم تقسیم تنویعا، خب یه همچین تقسیمی تنویع نامیده میشه، چون که شما در حقیقت اومدید جنس رو نو نوش کردید، به انواع مختلف تقسیمش کردید، بل اقسام نوعا، به اقسام هم میگیم نو. حالت دوم اینه که انتکون جنسن او نوعا، اینه که این جهت جامع جنس یا نوع باشه، یعنی نه تنها در جنس با هم مشترکن بلکه نوعشون هم یکیه. خب وقتی که شما اقسامی دارید که نوعشون یکی هست، بنابراین تفاوتشون در چیه؟ خب تفاوت اونجای اقسامی که نوعشون یکیه علل قاعده در عوارض هست، منتها عوارض عامی که لاحق به نوع میشه. خب مثال میزنن، ان تکون جنسا او نوعا و جهات الافتراق العوارض العامه اللاحقه للمقصد كقسمه الاسم الى مرفوع و منصوب و مجرور. خب ببینید، ما اون بالا گفتیم که مفرد تقسیم میشه به اسم و فعل و حرف، اینا هر کدومشون یه نوعه. حالا هر کدوم از این انواع رو اگر ما تقسیم بکنیم به زیر مجموعه های خودش، اینا میشه چی؟ اینا میشه صنف. خاطرتون هست که میگفتیم که انسان که نوع هست، زیر مجموعهش باز میشه صنفش، مثل شاعر و کاتب و اینها. حالا اینجا هم اسم رو وقتی تقسیم کنیم به مرفوع و منصوب و مجرور، اینا میشه اصناف این نوع. فیوسن من تقسیم تصنیفا بل اقسام صنفا، این تقسیم رو میگیم تصنیف، نوع رو صنف صنفش کردیم، اقسام میشن صنف. خب یه وقت هست که از این هم پایین تره، یعنی جهت اشتراک هم در جنس هم نوع هم صنفه، یعنی در صنف هم یکی هستن. خب اگر که جهت اشتراک تا صنف هم بیاد، اون موقع دیگه تفاوت در چی خواهد بود؟ تفاوت در عوارض شخصیه خواهد بود، یعنی با این تقسیم دیگه افراد از هم دیگه جدا میشن، ولذا این نوع تقسیم تقسیم تفرید نامیده میشه و اونی که حاصلشه افراد، فرد فرد میکنیم صنفو. ان تکون جنسا او نوعا او صنفا، این که جهت جامع جنس یا نوع یا صنف باشه، اینجا جهات الافتراق العوارض الشخصیه اللاحقه لمصادیق المقصد، که این عوارض دیگه ملحق به مصادیق میشه، عوارض مشخصه است، عوارضی است که تک تک افراد رو از همدیگه جدا میکنه. فیوسم من تقسیم تفریدا و اقسام فردا، این تقسیم میشه تفرید، یعنی فرد فرد کردن، اقسام هم که فرد میشن، که قسمت الانسان الى زید و عمرو و محمد و حسن. خب این سه تا در جایی بود که جهت جامع مقوم باشه، اما اگر که جهت جامع خارج از اقسام باشه، اذا کان از جهت الجامعه خارجتن عن الاقسام، خارجتن عن الاقسام، فهیه که قسمت الابیض الى السلج والقطن و غیره ما. خب اگر جهت جامعه دیگه مقوم اقسام نباشه، جز حقیقتشون نباشه، ذاتی اقسام نباشه، یعنی عرضیشون باشه، مثل چی؟ مثل اینکه شما بگید سفید رو تقسیم کنید به گچ و پنبه. خب سفیدی برای گچ و پنبه جزء مقدماتش که نیست، جزء ذاتیاتش که نیست، جزء حقیقتش که نیست. سفیدی امر عرضیه، رنگ به هر حال جزء اعراضه. خب شما این جهت جامعی که در افرادش وجود داره و باعث شده که شما بتونید این مقسم رو تقسیم کنید به اقسام، این جهت جامع جهت عارضی هست. و که قسمت الکائن الفاسد الا نباتن و معدنن و حیوان، یا اینکه شما موجوده از بین رفتنی رو تقسیم میکنید به گیاه و حیوان و معدن، یعنی همه اینها از بین رفتنی هستن، هم نبات
زایل میشه، فاسد میشه، هم حیوان هم معدن. اما این فسادی که در همه اینها راه پیدا میکنه، این یه امر عارضیه که از خارج عارضشون میشه. بحث بعدی در مورد روش های تقسیم هست. ما در اینجا دو روش برای تقسیم ذکر کردند. یکیش روش تقسیم ثنائی هست. این روش رو دقت بکنید، چون در تقسیم ثنائی نکته مهم و جالب توجهی هست که در جاهای دیگه هم مفید هست. یک راه تقسیم اینه که ما بیایم و از طریقه نفی و اثبات استفاده بکنیم. ببینید، شما نقیزان رو باش آشنایی دارید. نقیزین در حقیقت اون دو شیعی هستند که این خاصیت رو دارن که نه با هم دیگه جمع میشن و نه رفع میشن. لا یجتمعان و لا یرتفعان. مثلا میگفتیم که انسان و لا انسان، هر شیعی با منفی خودش، یعنی یه لا که سرش بگذارید، اینا با هم دیگه میشن نقیزه. خب انسان و لا انسان اینجوری هن که نه با هم جمع میشن، یعنی نمیشه یه چیزی هم انسان باشه هم لا انسان، نه رفع میشن، یعنی نمیشه یه چیزی نه انسان باشه نه لا انسان. خب ببینید، از این خصوصیتی که در نقیزین هست ما میایم و استفاده میکنیم برای تقسیم. یعنی میایم و یک مقسمی رو که میخوایم تقسیم بکنیم، تقسیمش میکنیم به نفی و اثبات. مثلا میخوایم حیوان رو تقسیم بکنیم، خب میایم از فصل انسان استفاده میکنیم، میگیم حیوان تقسیم میشه به ناطق و چی؟ و غیر ناطق. یعنی ناطق که فصل انسان هست رو میاریم، قسمت دوم رو، طرف دوم رو نقیز این قرار میدیم، یعنی غیر ناطق، لا ناطق. خب یه همچین تقسیمی چه خصوصیتی داره؟ همون خصوصیت نقیزین رو داره. یعنی این اقسام علاوه بر این که با هم جمع نمیشن، که اقتضای اقسام بودنشون هم همینه، علاوه بر این رفع هم نمیشن. یعنی چه؟ یعنی ما دیگه قسم دیگری نمیتونیم داشته باشیم، قسم سومی نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ چون که این اقسام خودمون گفتیم که نقیزین هم دیگه، و نقیزین رفع شدنی نیستن، چون قسم سوم معناش اینه که نه اولیه نه دومی. شما وقتی که میگید مثلا یک شیئی رو به سه قسم تقسیم میکنید، سومی یعنی چی؟ قسم سوم یعنی این که نه اولی هست و نه دومی. اما در جایی که ما نقیزین داریم، یه طرف دو طرف با هم دیگه نقیز هستن، دیگه فرض طرف سومی اصلا نمیشه کرد، چون نقیزین رفع شدنی نیستن. حتما در هر حالی یکی از اونها صادقه. مثلا شما وقتی میگید انسان بلا انسان، به هر حال هر شیء یا انسان یا لا انسان. نمیشه گفت که نه انسان باشه نه لا انسان، چون که اینم به خاطر خاصیت نقیزینه. خب از این خاصیت ما استفاده میکنیم و یک روش تقسیم که تقسیم ثنائی هست پیدا میشه. اینو بایستی بهش توجه کرد. اصالیب القسمه لعجل ان نقسم الشیء قسمتا صحیحه لابد من استیفاء جمیع ما له من الاقسام کما تقدم فی الاصل الرابع. برای اینکه ما بتونیم تقسیم صحیحی رو انجام بدیم، شیء رو درست تقسیم بکنیم، بایستی جمیع اقسامی که امکان پذیر هست اینها رو استیفا بکنیم، همچنان که در اصل چهارم گذشت. به معنی ان تکون القسمه حاصره لجميع جزئیات او اجزائه. یعنی که همه اقسام رو استیفا بکنیم، یعنی که تقسیم ما حاصر باشه، حاصر همه جزئیات یا اجزا باشه. اگر تقسیم کلی به جزئیات، همه جزئیات رو داشته باشه. اگر تقسیم کل به اجزاء، همه اجزا رو داشته باشه. بالاخره همه اقسام استیفا بشه در این تقسیم تا بتونه جامع و مانع باشه اون اصل چهارم از تقسیم، اون شرط چهارم از تقسیم رو داشته باشه. خب برای اینکه ما بتونیم یه همچین تقسیمی انجام بدیم، این تقسیمی که جمعی اقسام استیفا بشن، حاصل جمعی اقسام باشه، دو روش هست. ولی ذالک اسلوبان. الاول طریقت القسمت الثنائیه، روش تقسیم ثنائیه. و هی طریقت التردید بین النفی و الاثبات. این روش تردید بین نفی و اثباته. نفی و اثبات چیه؟ و نفی و الاثبات و هما النقیضان لا یرتفعان ای لا یکون لهما قسم ثالث و لا یجتمعان ای لا یکونان قسم واحدا. نفی و اثبات که همون نقیضان باشن، شما میدونید که این دو خصوصیت رو دارن، لا یرتفعان و لا یجتمعان. خب این که میگیم لا یرتفعان یعنی چه؟ یعنی قسم سوم میتونه داشته باشه که توضیحش رو عرض کردم. این که میگیم لا یجتمعان یعنی یه قسم نیستن، حتما دو تا هستن، چون اگر یکی باشن یعنی با هم جمع شدن دیگه. پس چون که لا یرتفعان هست یعنی قسم سوم میتونه داشته باشه، لا یجتمعان هست یعنی این دو تا یکی هم نمیتونه باشه، حتما دو تا است. ولا غیر فلا محاله تكون هذه القسمه ثنائيه. بنابراین این تقسیم لا محاله ثنائی خواهد بود، دو تا بیشتر نیست، نه یکی میشه که اصلا معنا هم نداره که بگیم یکی، چون اقسام بالاخره دو تا باید باشه، و نه هم سه تا میتونه باشه. و تكون حاصله جامعه مانعه. یه همچین تقسیمی همه اون خصوصیات تقسیم که ما عرض کردیم داره، هم جامعه هم مانعه. حاصله یعنی حصر میکنه افراد خودش رو، غیر رو به خودش راه نمیده. که تقسیم نال للحیوان الى ناطق و غیر ناطق، مثل اینکه ما حیوان رو تقسیم میکنیم به ناطق و غیر ناطق. خب این خصوصیت نقیزه اینه که در غیر ناطق همه بقیه اقسام داخل میشه. و غیر ناطق یدخل فیه کل ما یفرض من باقی انواع الحیوان غیر الانسان، همه انواع غیر انسان حیوان در این غیر ناطق داخل میشن. ان شاء الله ادامه‌اش جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.